سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست. هیچ امر نیست، تمنای تو هم باری هست. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد، وان که جانش ز محبت اثری یافت نمرد. تربت پارس چو جان جسم تو در سینه فشرد، لیک در خاک وطن آتش عشقت نفسرد. درود ها از جان. شب همه عزیزانم به خیر، و عذرخواهم که دیر حضور دوستانم میرسم. امیدوارم که در صحت و سلامت تن و روان به سر برید. امروز 1 اردیبهشت و جدای از زیبایی های ماه اردیبهشت، ماه شعر و شاعری و ادبیات. غزلی که از ملک الشعرای بهار خدمتتون عرض کردم، قاعدش اینه که وقتی اردیبهشت رو می آغازیم، از سعدی و اقبال لاهوری و ملک الشعرای بهار و سهراب سپهری سخن ساز کنیم. اما 2-3 روزه که بنا دارم راجع به یه موضوعی خدمتتون مطالبی رو بگم، موضوعی که فضای خبری جامعه رو تحت تاثیر قرار داد، و اون هم قیچی کردن موی دانش آموز توسط یه معلم یا ناظم مدرسه شون. خب با توجه به حواشی 2 روز اخیر سیسمونی نوه آقای قالیباف، میخوام بین این 2 مقوله یه ربطی رو هم خدمتون بگم. شاید در بادی امر فکر کنید که بین قیچی کردن موی دانش آموز و سیسمونی نوه قالیباف هیچ ربطی وجود نداره. حالا سعی میکنم در ادامه عرایزم به ربطش بپردازم. اما قبل از هر سخنی میخوام بگم که این جمله مرسوم رو زیاد از من شنیدید که رسانه قدرت تاثیرگذاری داره. یعنی میشه الان یه لحظه فکر کرد که این یه جریان سیاسیه برای حذف قالیباف، وگرنه میشده که این وسایل طوری بیان که کسی متوجه نشه. من نمیخوام از منظر سیاسی قضیه به داستان نگاه کنم، چون سواد سیاسی رو ندارم، اما به قدرت فضای مجازی ایمان دارم و اسم این فایل رو و این فرسته آوایی رو میخوام بذارم سخنی با قالیباف، و میخوام درد دل خودمون رو به گوش قالیباف و قالیباف ها برسانم. اولین نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه، به قول زهرا علی اکبری یه توییتی زده بود، نوشته بود مملکتی ساختید که خودتون هم حاضر به زندگی در اون نیستید. یه مملکتی ساختید که حتی وقتی میخواید سیسمونی بخرید باید برید خارج، وقتی میخواین ورزش کنید باید برید خارج، وقتی میخواین درمان بشین بازم باید برین خارج، بچهتون میخواد درس بخونه باید بره خارج، و در یک کلام وقتی میخواین زندگی کنید باید برید خارج. و بیچاره ایران، دریغ، دریغ آن سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغ آن بزرگی و آن فر و بخت. حالا برگردم به موضوع قیچی شدن موی دانش آموز. ایراد عمده‌ای که به این موضوع وارده از نظر من این نیست که اون ناظم چرا این کارو کرده. اون ناظم که از کره مریخ نیومده، اون ناظم نسلیه که عقده ها و حقارت های خودش رو داره زندگی میکنه. حالا این یعنی چی؟ اولین نکته اینه که چرا هیچ کدوم از اون بچه ها اعتراض نمی کنن؟ آیا ما اصلا به اون بچه ها اعتراض یاد دادیم؟ بله، منم میدونم که نحوه رفتار معلم یا ناظم درست نبوده. حالا این بماند که چرا وقتی ما آدمی رو تا کمر خم شده در سد زباله میبینیم کرامت انسانی به خطر نمیفته، وقتی غارت چوبهای شمال رو میبینیم و میشنویم هیچ کرامت انسانی به خطر نمیفته، اما وقتی موی بچه رو زدن کرامت انسانی به خطر افتاده. با اینش هم کاری ندارم، حداقل من و شما مال نسلی هستیم که روز به روز ناظم مدرسه ناخونهای ما رو چک میکرد و یه دستی به سرمون میکشید که مبادا موها بیان تو دستش. اما این نکته ظریفیه که چرا هیچ کدوم از اون بچه ها انتقاد نمیکنه. من به شما میگم چرا. اول از خود معلم یا همون ناظم شروع کنیم. اون تقریبا توی مثلا رنج سنیه که میشه گفت متولد مثلا دهه 60 یا اواخر 50، یعنی نسلی که اگر میخواست نوشابه بخوره باید ساندویچ هم باهاش میخرید. ما مال نسلی هستیم که نوشابه رو بدون ساندویچ به ما نمیدادن و ما اعتراضی نمیکردیم. ما مال نسلی هستیم که وقتی میخواستیم یه فیلم ببینیم باید کلی خطر به جان میخریدیم و میرفتیم یه ویدئو کرایه میکردیم و انگار یک قاچاقچی هستیم ویدئو و فیلمهاش رو بیاریم خونه و بتونیم با خانوادهمون یه فیلم ببینیم. ما مال یه نسلی هستیم که قیچی کردن شلوار جین پسرها و دخترها رو در خیابان دیدیم. موهای دخترها رو ناظم مدرسه نمیذاشته، اگه یه ذره بیرون بوده باید میرفته با والدینش میومده. پسرها اگر آستین کوتاه میپوشیدند باید پرسش میشدند، باید والدینش میومد یا خودش جواب میداد. حتی برای جوراب سفید که نماد و انگار الگوباره ای از مدرنیته بود، اگر پیرهنت روی شلوارت نبود باید توضیح میدادی. و چه بسیار دختر و پسری که در پارک روی میز نشسته بودند و به جرم این که فقط با هم دیگه حرف زده بودند اونها رو بردن نشوندن رو سفره عقل. ما فرزندان چنین جامعه بودیم و اون معلم هم مال همین نسله. حالا اون معلم اومده در مقام معلم داره به فرزند من و شما آموزش میده، اما خودش پر از عقده و حسرته، داره ترس ها و دلهره های خودش رو ناخواسته بیرون میریزه. حالا متوجه میشید که چرا اون بچه ها اعتراض نمی کنن؟ چون ما اعتراض کردن رو، طالب حق بودن رو به اون بچه یاد ندادیم. ما هممون گناهکاریم. اگر کار اون معلم رو کار عیبناکی میبینید و میدونید، به هیچ وجه در مقام مدعی العموم نباشید. ما هممون عقده داریم. چند روز پیش یه فیلم سنگسار از افغانستان اومده بود بیرون. من که طاقت نداشتم ببینم، اما اگر احیانا دیدید، من میخوام یه چیز کلیتر بگم. اگر همین طالبان در ایران حاکم بشه یا اجازه بدن، چون ما خودمون الحمدلله طالبانیمون هم زیاده، از همین جنس بین ایرانیان آدم هست که وحشیانه و برای رضای خدا به هر کاری از جمله سنگسار دست بزنن. مگر نبود چند سال پیش که برای رانندگان تاکسی بخشنامه صادر شده بود که آستین کوتاه نپوشن؟ مگر دستورالعمل آموزش و پرورش قم رو ندیدید که ممنوعیت عطر برای زنان و لباس آستین کوتاه برای مردان رو بخشنامه کرده؟ خانم معصوم سادات بهرامی مشاور امور بانوان اداره آموزش و پرورش و استان قم این رو دیروز تایید کرد و گفت این اصلا یک دستورالعمل رسمی و قابل اجراست که کاملا مطابق منشور وزارتخونه است و این دستورالعمل از سال 98 به همه استانهای کشور ابلاغ شده. وقتی ما در گذشته این گونه زندگی کردیم و امروز هم داریم با همین عقده ها و با همین حقارت ها بار میایم، دیگه نباید به اون معلم خورده بگیریم. باز هم تاکید میکنم من اصلا قصد دفاع ندارم، اما وقتی دیدم که همه افکار عمومی جامعه به سمت سرزنش کردن این معلم رفت، به این فکر کردم که وقتی پول یه درآمد، یا اینجوری بگم حقوق ماهیانه یک ناخونکار از یه معلم بیشتره و کرامت انسانی از دیدگاه ما به خطر نیفتاد، وقتی که معلمی که دانش آموزش شب درخواست پیتزا داده و معلم پیک موتوری بوده و پیتزا برده در خونه دانش آموزش، چون حقوقش نرسیده، کرامت انسانی به خطر نیفتاد. پس الان هم حق نداریم بگیم کرامت انسانی به خطر افتاده. امروز بخشنامه دکتر بابک محمدپور رو دیدید؟ نمیدونم حالا کدوم دانشگاه بود، ولی برگشت تو فضای مجازی منتشر شده بود که به کلیه معاونین و مدیران دانشگاهش ابلاغ کرده بود که تا پایان ماه مبارک رمضان در ابتدای پیشنویس‌های ارسالی به رئیس دانشگاه جمله با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان رو درج کنید. مملکتی که هنوز درگیر و در بند اینه، شما چرا ازش توقع دارید که معلمش مثل یک انسان صالح، عادی و سالم و وارسته رفتار کنه؟ از فرهنگیانی که در این تالار هستن عذر میخوام، ولی توی مدرسه‌تون نگاه کنید، اگر 10 تا معلم هستید توی یک مدرسه، 8 تاتون جاسوس نیست؟ وقتی آموزش و پرورش اینگونه به لجن کشیده شده، از بقیه دوایر و ارگان‌ها و نهادهای انقلابی و غیر انقلابی چه توقعی هست؟ یه جمله‌ای در کتاب مروج و ذهب هست، حالا من نقل به مضمون میکنم. میگه از شیوخ و بزرگان بنی امیه میپرسن که دلیل زوال حکومتتون چی بوده؟ بعد از اینکه ابو مسلم میاد و حکومت بنی عباس بر سر کار میاد، مربوط به اون زمان، میگه ما به لهو مشغول شدیم و از رسیدگی به کار اصلی باز ماندیم و رعیت ستم کردیم تا از عدل و داد ما مایوس شدند. ما به وزیرانی و به مسئولانی اعتماد کردیم که منافع خودشون رو ترجیح دادند. برای همین دیگه از مقابله با حالا سپاه خودمون، منظور یعنی قدرت نظامی خودمون، ناتوان شدیم و اخبار از ما نهان شد. در جامعه ای که صدر تا ذیلش کرامت انسانی زیر رادیکاله، رئیس یه دانشگاه دغدغش اینه که در ابتدای نامه به من بنویسید با سلام و آرزوی قبولی طاعات، میخوام 100 سال سیاه طاعاتت قبول نشه. حالا گفتم این ماجرای سیسمونی شاید اصلا یک داستانه، چون اگر عدالتی در این کشور حکم فرما بود، آقای قالیباف به خاطر املاک نجومی، به خاطر فایل صوتی چمران، به خاطر جریان و پرونده عیسی شریفی، به خاطر هلدینگ یاس، به خاطر یک کدوم از اینها باید تا پایان عمر زندانی میشه و 1000 تا پرونده دیگه که ما ازش نفهمیدیم. اما یک کمی کلانتر به قضیه نگاه کنیم. رهبری اسم سال رو تولید و اشتغال نامگذاری کرده. خیلی جالبه، رئیس مجلس مملکتی که تازه اسم انقلابیش هم اینا یدک میکشن، الان مجلس مجلس انقلابیه، دولت دولت انقلابیه، انقدر اینها به جمله و به فرمان رهبر این کشور پایبند نیستند که هنوز فروردین نشده عازم ترکیه بشن، نذارن یه ما از این فرمان، یه ما از این نامگذاری رد بشه و عازم ترکیه بشن. فقط انگاری که این اسم گذاری برای ما مردم معمولیه. تبعیض به صورت کاملا اوریان رخ نماینده سال هاست. ما زیر بار تحریم سخت ترین فشارها رو داریم تحمل میکنیم، یعنی ما که مردم معمولی هستیم، حالا ممنوعیت واردات برای کیه؟ بعد استفاده از کالای ایرانی واقعا وظیفه کیه؟ فقط ما مردم معمولی؟ خودروی پراید 200 میلیونی رو چه کسی باید بخره؟ مردم معمولی. لوازم خانگی ایرانی برای کیان؟ برای مردم معمولی. در اوج تحریم توصیه به مقاومت از جانب برخی مسئولین با لانگ، بعد سفر خارجی برای زایمان، اینا متعلق به کیه؟ خانواده مسئولین. هزینه درمان در انگلیس رو چه کسی داره؟ خانواده مسئولین. تحصیل در خارج سهم کیه؟ فرزندان مسئولین. در سال تولید خرید سیسمونی از ترکیه برای کیه؟ خانواده مسئولین. از نظر من اینوری و اونوری نداره، چپ و راست نداره، اصلاح طلب و اصولگرا نداره، ریا داره جامعه رو خفه میکنه. تفاوت ظاهر و باطن زندگی مسئولین در حدیه که یه پیج اینستای بچه های هر کدومشون برای بیهیشیت کردنشون کافیه. و شما دیدی توی این چند روزه که اون فیلم انتخابات دور دوم روحانی که آقای قالیباف گیر میده به دختر وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای روحانی که رفته ایتالیا، شما مملکتی ساختید که به پستونکش هم اعتماد ندارید. همه سختگیری ها و محدودیت ها و له شدن ما زیر فشار زندگی برای مردم، بعد یک نگاه ساده به سبک زندگی مسئولین به ما میگه و مشخص میکنه که اصلا اعتقادی به نه این شعارها دارن و نه حتی برپایی که میزنن. کدوم یک از این مسئولین خودروی ملی سوار میشه؟ کدوم یک از بچه هاشون اینجا درس میخونه؟ شمایی که حتی پستونک رو از اون بر میارید، کرامت انسانی به خطر نمیفته، ولی وقتی یه معلم موی یه دانش آموز رو زده که نظافت رو رعایت کنن. قصد دفاع کورکورانه ندارم، همچنان میگم اون معلم کارش اشتباه بوده، یعنی میتونسته به روش بهتری موی اون بچه رو بزنه. این حجم از واکنش ها به سیسمونی گیت جدای از بازی های سیاسی که میتواند پشت پرده باشد، نشون دهنده یه چیزه: رنج مردمی که دارن زیر بار ریا و تناقض له میشن. و امروز بیشتر از هر زمان دیگری سخن حافظ کاراست، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. شما لیست بدهکاران نان قسطی رو دیدید؟ دیدید توی برخی از نونوایی ها؟ یه شعری آقای، اگر اسمش رو هم اشتباه نگم، هدیه‌لو داره که برای آقای قالیباف سروده بود: ای زاهد خوشنام ما، ای پاک دست بیریا، ای خنده های، حالا من یه واژگانیش رو باید تغییر بدم، ای زاهد خوشنام ما، ای پاک دست بیریا، ای خنده های مصنوعیت شیرین تر از هر زول بیا. مجلس تویی، محفل تویی، آن همچو خر در گل تویی، خوشگل تویی، مشکل تویی، هم منتها هم مبتدا. ای سیسمونی خر تو مرو، از زیر پاسخ در مرو، ترکیه بی همسر مرو دنبال شاپینگ و صفا. ای تیم سار قبل از این، وی شهردار آهنین، در صدر مجلس این چنین بنشسته با ناز و ادا. ما نیز خوش در این میان، فحشی به این فحشی به آن، تو پا به ریش و پیشتان، هم در خفا هم بر قفا. ریدید در احوال ما، هم حال ما هم مال ما، هم ماه ما هم سال ما، با صد مدل ترفندها. ای شمس تبریزی بیا، با دشنه و تیزی بیا. حالا به خاطر رعایت فت و ادب در کلام اجازه بدید باقی شعر رو نخونیم: اما چرا ننالد ز تیره بختی؟ مردم ایران چرا از تیره بختی ننالند وقتی که حاکم ظالمی بر اونها سیطره پیدا کرده و خودش به حرفایی که میزنه پایبند نیست؟ هر کجا عدل رخ به نمایاند، نعمت در جهان افزوده میشه. شاید بهتر بودم شب از سعدی سخن ساز میکردیم. هر کجا عدل روی بنموده است، نعمت اندر جهان بیافزوده است. هر کجا ظلم رخت افکنده است، مملکت را ز بیخ برکنده است. حافظ نمیخونید؟ فردوسی هم نخوندید؟ همان شاه بیدادگر در جهان، نکوهیده باشد به نزد مهان، به گیتی بماند از او نام بد، همان پیش یزدان سرانجام بد. شما داد جویید و پیمان کنید، زبان را به پیمان گروگان کنید. این که عرض کردم آقای قالیباف و امثال آقای قالیباف، آقای ولایتی که می گفت مردم لنگ ببندن، آقای علم الهدا که سفره های رنگین غذاش رو دیدید و بعد داعیه این رو داره که امروز یه کارگر میتونه زندگیش رو بچرخونه. اینها زبان رو به پیمان گروگان نکردند. مکن ای برادر به بیداد رای، که بیداد را نیست با داد پای. به هر کار فرمان مکن جز به داد، که از داد باشد روان تو شاد. زکجی گریزان شود راستی، این ابیات فردوسی حال و روز جامعه امروز ماست که مرگ بسی بهتر از این زندگی است. زکجی گریزان شود راستی، پدید آید از هر سوی کاستی. به دشتن در اون گرگ آدم خورد، خردمند بوک ریزد از بی خرد. مکن شهریارا گنه تا توان، ببیجه کزو شرم دارد روان. بیازاری و سودمندی گزین، که این است فرهنگ و آیین و دین. با همه این تفاسیر سخن در گلو خفه میشه وقتی شما حجم بدبختی، فقر و بلا تکلیفی جوانان امروز رو میبینید. بعد یه دفعه یه اتفاقی میفته، یه جریان رسانه‌ای برای اینکه ذهن مردم رو از یک موضوع کلی به اصطلاح به دورتر ببره و منحرف کنه، میاد یه قضیه معلم یا یک ناظم رو بولد میکنه تا اصلا ما نفهمیم چجوری یک شب پرایدی شده 200 میلیون، تا اصلا دیگه ذهنمون به سمت جریان پتروشیمی میانکاله نره، تا اصلا نفهمیم چجوری یک جوون 22 ساله با تمام مراجع اعزام تقلید این سرزمین ارتباطات داشته و میتونه هلدینگ های بزرگ تحت عنوان اسامی ائمه برقرار کنه و پول بگیره. اینها درده. من نمیخوام بگم در آموزش و پرورش مشکلی نیست و اون معلم هم کار خوبی کرده، قطعا نه، ولی ما ملت ایران دیگه حال این رو هم نداریم که به خدا التماس کنیم و از بدبختیمون بنالیم. کرامت انسانی له شده، له که نه، چیزی ازش نمونده. چرا ننالد ز تیر بختی دلی که حال دعا ندارد؟ چرا نگرید ز بینوایی کسی که دل با خدا ندارد؟ ز خواب مستی دو دیده وا کن، به خلوت شب خدا خدا کن. خدای خود را شبی صدا کن، که درد غفلت دوا ندارد. به هر کلامی که شور او نیست، به هر سرایی که نور او نیست، کلام بی او اثر نبخشد، سرای بی او صفا ندارد. و برای آقای قالیباف باید سرود، ز آزمندی چو بیقراران، به شوق گنجی اسیر رنجی، جمال راحت نبیند به خدا. آقای قالیباف، آن کس که سری به کوی رضا ندارد، اگر دلی را به نال آری، ز برق آهش امان نداری. بلا در افتد به هر که داری، که چوب یزدان صدا ندارد. و ما دیدیم شما وقتی که وضعیت مالی خودت و خانوادت رو معرفی کردی، دلمون میسوخت، میخواستیم ازت شما رو حساب بگیریم، پولی به حسابت واریز کنیم. اما همیشه این گونه نخواهد ماند. چو آه مظلوم کند کمانه، سرای ظالم شود نشانه. آقای قالیباف، چو برق بگریز از این میانه، که تیر آهش خطا ندارد. به هر روی دلم میخواست اول اردیبهشت رو یاد کرده شعرهای به نام ایران زمین و در صدر همه با سعدی آغاز کنیم. اما اینها قطعا سعدی نخوانده‌اند. اینها قطعا با اشعار سهراب و اقبال و بهار بیگانه‌اند که بوی تعفنشون بلند شده. کسی که با ادبیات حالش خوب بشه بایستی بتواند از آموزه های اخلاقی که در زبان و ادبیات فارسی توسط بزرگان ادبیات ما به ما گفته شده برای اجرا شدن در زندگیمون باید چیزی یاد بگیره. وقتی مملکتی رو به این روز انداختند که حتی برای خرید پوشکش هم باید خودشون برن ترکیه، معلومه که اینها سعدی نخوندن. و البته جوری تا به قول بهار که میگه بگرفته گلو تا زیر ذقن را، جوری در منجلاب فرو رفتند که گفته های من و شما هم تأثیری بر حال اسفبار اینان نداره. خواستم فقط عرض ادبی کنم و بگم که این موضوع ربطی به معلمان دلسوز این سرزمین نداره. این موضوع ربطی به بدنه زحمتکش آموزش و پرورش نداره و به هیچ وجه کرامت انسانی هم به خطر نیفتاده. کرامت انسانی با مسئولینی به خطر افتاده که همه ما شرم میکنیم در این روزگار داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم. ما مایه ننگ بشریتی. درود بر همه شما، شبتون بخیر.